تمنای شروع خوبی هفته نو در برنامه خبری رادیو آزادی. من شهلای گلخوجا شما را همراهی میکنم. امروز 27 نوامبر است و سرخطی موضوع های مهم روز. ده ها سکنی یک منزل زیست در شهر دوشنبه بعد دوتوز زیاد سنتهای صاحب ملکی را دریافت کردند. صاحب کاران ازبک از اصلاحات اقتصادی ازبکستان انتظارات بزرگ دارند. بانک جهانی نیز گفته است که فضای تجارتی در این کشور بهبود یافته است.
حاضر بخش مالیات می تواند با قسمت مالی مشغول باشد و خرید و فروش اسعار خارجی را تکمیل نماید. ما باشیم با استراتژی کارمان و جستجوی همکاران احتمالی مشغول باشیم، نه کافت و کاوی پول خارجی.
و کی بهتر، در دوشنبه پدرانی که با دختران خود افتخار میکنند صاحب جایزه شدند.
دختران من آداب و اخلاق نمونوی دارند و دانش اعلی میخوانند همه.
اما برنامه را با وضع شهرهای دوشنبه چنوق آغاز میکنیم. حرکت در این رو که شمالی کشور رو با مرکز تاجیکستان میپیوندد دیروز بعد بارشات زیادی برف بسته شد. همکاران ما برای آشنایی با وضع راه به نویه ورزوب رفتند و این گزارش را فرستادند.
این آخرین نقطه راه دوشنبه چناق می باشد که ماشین های بزرگ حجم تا اینجا آمده می رسند. از این به بعد در ادامه راه دوشنبه چناق ماشین های بزرگ حجم دیگر اجازه رفتن ندارند و آن ماشین های بزرگ حجم که تا اینجا می آن آنها هم برای کشاندن انگیش تا اینجا می رسند و برای ادامه راه دوشنبه چناق و راه به سوی ناحیه عینی دیگر حق ندارند.
گفتیم برای تو پیش ماشین های اگر نقلیت نیست، فقط ماشین مایدار سر به سودانو مشنه کلون هم میگون که بلو گلالیو تا یک خای اگر خوم زمان را سوز کنم با میرم میگون.
اینها ماشین های می باشند که از شبانه روز گذشته به این طرف در اینجا درماندن و نمی توانند راهی خود را ادامه بدهند. این ماشین های بزرگ حجم از سمت دوشنبه باید به سمت خوجند محصولات انتقال بدهند. راننده ها میگن با آنها گفتند که تا ساعت 15 امروز باید راه باز شود، ولی آنها باور ندارند که راه تا این ساعت نیز باز می شود. به گفته راننده ها هرچند این مشکل همه ساله با فرارسیدن موسم سرما در راه دوشنبه چنوق موجود است، ولی امسال کمی بروقت‌تر شروع شد.
رو میوریم با موضوع های دیگر. در پایتخت تاجیکستان ظاهراً مشکل تقریباً 100 خانواده که در بین دو شرکت ساختمانی و بانک در مانده بودند حل خود را پیدا کرد. ده ها ساکن پایتخت بالاخره بعد دو سال انتظاری سند رسمی زیست را در یکی از بلند آشیانه ها صاحب شدند. میرزا نبی خالق‌زاد که از اول این ماجرا را پیگیری داشت گزارش میدهد.
بیش از 100 خانواده این خانه استقامتی واقع در مرکز شهر دوشنبه در خیابان رودکی پس از سازش با فرمایشگران این بنا حق صاحب ملکی را به دست آوردند. بحث 3 ساله استقامت کنندگان این بنای بلند آشیانه با فرمایشگرا که 3 سال ادامه یافت، در نتیجه بحث ها مراجعات ها به دادگاه و دادستانی ها و به سازمان های دفاع از حقوق بشر این امکان را به دست آنها داد که نهایت صاحبان ملک خود شوند. شرکت های بنیادگر و امپریا وستاک فرمایشگران ساختمان این منزل 12 طبقه به آماده کردن سندهای صاحبان این منزل که حدود 100 خانواده می باشد شروع کردند. فعلا 40 نفر صاحب سندهای صاحب ملکی شده در کارخانه ثبت اموال غیر منقول قید شدند.
معلومات نامه در کار می شود. یکانجا برای کدام تشکیلاتی که مثلا برای کل داخل شدن برای یکون چیز حبت یکون باید نمیشد، برای آنکه ما بقاید گرفته نشدگی بودیم.
ده ها ساکن این منزل استقامتی در گرباد کشمکش های اگرا اینوستمان و دو شرکت ساختمانی که به گفته آنها متعلق به خویشاوندان رئیس این بانک مرادعلی علی مردانوف هستند در مانده بودند. ساکنان این منزل قبلا گفته بودند که 2 سال پیش به امید صاحب منزل شدن با صورت حساب شرکت های بنیادگر و امپریا وستاک پول گذراندند. در این میان شرکت ها نتوانستند قرض اگرا اینوستمنت را برگردانند و در عوض قرض بناها را به بانک دادند.
همین خبر بردروغ دادند که گویا که بنا به بانک به گرو گذاشته شده است. ما این سنجیدیم دیدیم که این گپ بردروغ بوده است. با رهبریت کمپانی جدمه امون امپیری وستوکا و جدمه بنیادگر بخوری کردیم، خطرشون شیستیم هم صحبت شدیم، بعد در نتیجه معلوم شد که بینشون چی پرابلمی بود، حل خودش یافته شده است.
یک نماینده شرکت امپیری وستوکا هم این خبر را تصدیق کرد، گفت دیگر اگرو اینوستمنت به مسئله ثبت منزل ها دخالت ندارد و تمام مراحل ثبت خانه ها را پره شرکت های فرمایشگر امپیری وستوکا و بنیادگر به دوش گرفتند. ساختمان منزل 12 آشیانه در مرکز شهر دوشنبه بر اساس قرار حکومت دوشنبه از 6 دکمبر سال 2013 آغاز گردیده در ماه آگوست سال 2015 انجام یافته است. فرمایشگر اساسی این ساختمان امپیری وستوکا بوده، کارهای ساختمانی 2 سال و 1 ماه را در بر گرفته است. برای ساختمان این بنا 29 میلیون و 700 هزار سومان خرج شده است.
گزارش میرزا نبی خلق زاد بود. وقتی بوری نخست ما در برای ساکنان این بلندآشیانه گزارش نشر کرده بودیم، نفران زیاده با همین مشکل به ما مراجعه نمودند. امید میبندیم که برای آنها نیز وسیله پیدا میشود و به منزل های قانونی خود میرسند. نگاه میاندازیم به ازبکستان. در دوام یک سال ریاست جمهوری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف و فضای صاحبکاری در این کشور به قدر کافی تغییر یافته است. سازمان های بین المللی مالی هم به پیشرفت های ازبکستان در این بخش تاکید میکنم. تفصیلات بیشتر از سجیده میرزا.
با درک علامت های تغییر فضا در ازبکستان، صاحبکار محلی حکمت عبدالرحمنوف میخواهد یک بنای 10 آشیانه بنیاد کند و در آن فعالیت شرکت مشورتی تجارت خارجی را برهماند. در دوره حکمرانی پرزیدنت اسلام کریموف، ازبکستان در روی خط کشورهای قرار داشت که در انزوا بودند. کریموف که زمام قدرت ازبکستان را از زمان شوروی در دست داشت، صحنه سیاسی و اقتصادی کشور را به شدت نظارت میکرد. او نه به روسیه باور داشت نه به غرب. ذخیره های بزرگ مواد سوخت، پخته، غذا، ماشین و مواد کیمیاوی این کشور آسیای مرکزی تاجران زیاد را حالا به ازبکستان تشویق میکند. ولی همزمان نگرانی سیاسی نیز کم نیست، زیرا زادگان ازبکستان در حمله های تروریستی نیویورک، استکهلم، استانبول و سنکت پیتربورگ که حیات 10 نفر را از بین بردند نقشی کلیدی داشتند. پرزیدنت فعلی ازبکستان شوکت میرزیویف که یک سال پیش سر قدرت آمد، مبارزه با افرادگرایی اسلامی را ادامه داده، همزمان با احتیاط اصلاحات اقتصادی را نیز مطرح کرده است. ماهی آگوست ازبکستان اعلان کرد که تا سال 2019 ویزه خروج برای شهروندان کشورش را لغو می کند و ازبک ها مخصوصا مهاجران کاری بدون محدودیت امکان سفر و کار در خارج را به دست می آرند. مهاجرت کاری به روسیه برای بسیار عائله های ازبکستان منبع اساسی درآمد است. ماه سپتامبر بعد بایکوت طولانی شرکت های جهانی که بنابر استفاده نیروی کودکان در پختزار از خریداری پخته ازبکستان دست کشیده بودند، تاشکند پخته چینی دانشجویان، معلمان و طبیبان را ممنوع کرد. عبدالرحمنوف میگوید اصلاحات پول که قرب واقعی سوم ازبکستان را ثابت میکند و نفوذ بازار سیاه را کاهش میدهد، برای پیشبرد تجارت کمک خواهد کرد.
در گذشته ما نصف وقت خود را برای دریافت همکار و نصف دیگر را برای دریافت پول پرداختی مصرف میکردیم. حاضر بخش مالیات میتواند با قسمت مالی مشغول باشد و خرید و فروش اسعار خارجی را تکمیل نماید. ما باشیم با استراتژی کارمان و جستجوی همکاران احتمالی مشغول باشیم، نه کافت و کاوی پول خارجی.
قبلا تبادل سوم ازبکستان محدودیت بسیار داشت و قرب سوم در بانک های دولتی و بازار سیاه قریب 400% فرق میکرد. امروز هم شهروندان عادی نمیتوانند پول خارجی را به آسانی پیدا کنند و از این رو تا هنوز نفوذ بازار سیاه احساس میشود. در هر صورت نیت های نیک ازبکستان از نظر سازمان های بین المللی مالی دور نمانده است. امسال بانک جهانی بهبود فضای تجارتی ازبکستان را در میان 10 کشور صفی اول گذاشته و ازبکستان را در بین 190 مملکت روی عالم در مقام 74 جای داد.
برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان رسما از بازداشت گمانبر در کشتار سکین 20 ساله شهر تورسونزاده خبر داد. اینها در قتل مرجان شیرخان و که جسدش را از ماشین بتونشوری چند روز پیش پیدا کردند، سکین 29 ساله نویه ووسی را متهم می‌داند. این مرد روز 24 نویبر دستگیر شد. گمانبر روز 14 نویبر دست و پای مرجان را بسته در داخل ماشین شخصیش تمغینوف با او به زوری آبرون نشانده است که در آن 190 دانه داروی دیمیدرول را آمیخته کرده بود. در نتیجه مرجانه در داخل این ماشین به هلاکت رسیده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در دوشنبه پدرهای بهترین را که با دخترانشان افتخار دارند معین نمودند. بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل متحد با انجام آزمون ویژه اسم پدران را اعلان کرد که درباره دختران خود انشا نوشته از برتری و استعداد آنها قصه کردند. مبتکران میگویند پدر در جامعه سنتی تاجیکستان نقش مهم دارد، از این خاطر با این راه مردان جامعه را تشویق میکنند که در پشتیبانی دخترانشان در تحصیل‌کار فعال‌تر باشند.
بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل متحد با نتیجه‌گی از آزمون من با دخترم افتخار میکنم اسم 8 پدری را اعلان کرد که درباره دختران خود انشا نوشته از برتری و استعداد آنها قصه کردند. دولت‌علی شریفوف ساکن شهر دوشنبه برای انشای بهترین درباره 4 دختر دانشجویش برنده جایزه سازمان ملل متحد شد.
در انشا نوشتم که دختران من آداب و اخلاق نمونوی دارن و دانش اعلی میخونن، هم از با در گروه بیجتی 4 دانشگاه شهر دوشنبه ترتیب میکنن: دانشگاه طبی، دانشگاه اگراری، دانشگاه آموزگاری و دانشگاه یلی.
این آزمون که ماه ایول اعلان شده بود و در چهارچوب معرکه بین المللی 16 روز بر ضد خشونت جنبست گردید. سال جاری به آزمون های انشا و صورت های بهترین در موضوع من با دخترم افتخار دارم بیشتر از 100 متن و حدود 600 عکس ارسال شد. مسئولان آزمون هدف از انتخاب این موضوع را تلاش جهت تشویق پدران به خاطر پشتیبانی از تحصیل و علم آموزی و موقع دخترانش در خانواده و جامعه عنوان کردند.
یک پدر یک چند سو فرزند نمییابند، بعد یک دخترچه از کودکخانه میگیرند. اول همون پدر حس پدری گویا که پیدا نمیکند، بعد وقتی که به دستش میگیرد همون دخترش، دخترکش یکم بر تبسم میکند، همون وقت دلش گویا که یک تکون جیغی کرده میموند و میگوید که من همین حقیقتا دختری من هست. در آینده من چیزی از دستم بیاد میکنم که این دختری من کلون شود، با وای رسد، معلومات اولی گیرد، برای جامعه یک فایده بیارد.
افزایش زنهای موفق در بخش‌های مختلف جامعه تاجیکستان در سال‌های اخیر تفکر برتری جنسی در خانواده‌ها را با آهستگی از بین می‌برد. هرچند هنوز هم در خانواده‌های مذهبی که معمولاً محافظه‌کارند برتری پسرها احساس می‌شود.
در جامعه تاجیکستان از 5 زن یک نفر مورد آزار جنسی و یا روانی قرار می‌گیرد.
نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفت خشونت و زورآوری نسبت زنان امکان نمی‌دهد که زنان توانایی خود را استفاده کرده برای تحصیل پیشرفته دسترسی پیدا کنند. بر اساس آمار رسمی 51% جمعیت تاجیکستان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. 48% کارگران در تاجیکستان زنانند و نزدیک 1 میلیون زنی خانه‌نشین و سر می‌برند که از 25 تا 54 سال دارند.
دادگاه شهر خوجند دکتر جراح قلب عبدالملک سلاموف را به 5.5 سال زندان محکوم کرد. این پزشک برای ارتباط با سازمان ممنوع سلفیه گناهگار دانسته شد. سلاموف مهلت زندان را در محبس نظامش سنگین پشت سر خواهد کرد. دو شریک طبیب هم متناسبا از 5 تا 5.5 سال زندان محکوم شدند. و برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما رو به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک هم خبرگزاریشوی ما رو میوبید. نوارهای دیدنی رو میتونید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اگر آبونه شوید باسن بهتر. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. فعالان اسلامی پاکستان میگویند که به دنبال سازش با حکومت برای استعفای وزیر عدلیه پاکستان به اعتراض یک هفتگی خود که درگیری های خونین را به میان آورده بود پایان خواهند داد. طلب اساسی ما قبول شد، گفت اعجاز آصفی، سخنگوی گروه تحریک لبیک یا رسولی الله، روزی 27 نوامبر به خبرگزاری ریترز. رهبر گروه طریقت لبیک یا رسولی الله قدیم حسین رضوی گفت
رهبر محترم ستاد ارتش قمر جاوید بجوا نماینده ویژه خود را به نزد ما فرستاد. ما گفتیم که با حکومت که قاتل آدمان ما است گفتگو نمی کنیم. آنها به یگان اساس باعث شهادت تعداد از شریکان ما شدند. شرایط در کشور به شدت خراب می شد. برای همین جنرال به مسئله ما توجه ظاهر کرد، آدمان خود را به نزد ما فرستاد و گفت که کفیل سازش با حکومتی پاکستان می شود و طلب ما را اجرا می کند. ما هم گفتیم که خیلی خوب، این همان چیزیست که ما می خواهیم.
اعتراض ها با طلب استعفای وزیر عدلیه پاکستان زاهد حمید روزهای اخیر خشونت بار شد. اسلامی ها راهی درآمد به اسلام آباد را مسدود و زد و خورد های را تشکیل کردند که 6 نفر را کشته بر جای گذاشت و 200 نفر دیگر را مجروح کرد. آنها ادعا کردند که زاهد حمید مسئولی به گفته آنها طرح قانونی کفرآمیز برای وارد کردن دیگرگونی به قانون انتخابات است که اسم پیغمبر محمد را ذکر نکرد. حمید معذرت خواست و ذکر نشدن اسم پیغمبر را اشتباهی کتبی نامید. شبکه تلویزیونی دولتی روزی 27 نوامبر خبر داد که زاهد حمید از نخست وزیر شاهد حاقان عباسی طلب استعفا کرده است، هرچند در این زمینه یگان اظهارات رسمی پخش نشده بود. زوراوری های روزهای اخیر حکومت را مجبور کرد که برای حفظ ترتیبات روز 25 نوامبر در اسلام آباد نیروهای نظامی را مستقر کند. هزارها شهروند رومینی علیه برنامه حزب حاکم سوسیال دموکرات در رابطه با اصلاحات نظامی دادگاه کشور در بخارست و شهرهای دیگر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. نمایشگران روز 26 نوامبر با نیداهای دزدها تا بینای پارلمان راهپیمایی کردند و گفتند که آنها عدالت می‌خواهند نه فسادکاری. اعتراضگران حزب حاکم را وبای سرخ نامیدند. یک مرد اعتراضگر با خبرنگار بخش رومینی رادیو آزادی گفت
من سال 1989 علاقه در یک انقلاب اشتراک کرده بودم و حالا من بخش یک انقلاب دیگر هستم. من امیدوارم که همه چی به خوبی انجام شود. من امیدوارم که ما آدمان پاک و حرفه‌ای را پیدا میکنیم که وضعیت را دیگر میکنند. من باور دارم که این اتفاق می افتد.
مقامات تعداد اشتراکداران راهپیمایی بخارست را 30,000 نفر حساب کردند، در حالی که 20,000 دیگر در 70 شهر رومینیا دست به اعتراض زدند. کمیسیونی اروپا، دیپلمات های خارجی و هزارها دادگستر برنامه اصلاحات عمیق نظام دادگاهی در رومینیا را شدیداً انتقاد کردند و گفتند که اصلاحات نظامی دادگاهی را تحت نظارت سیاست میگذارد و مبارزه علیه فساد را ضعیف میکند. منتقدان همچنین میگویند این بازینگری به منفعت حزب حاکم سوسیال دموکرات است که اعضایش با اتهام فسادکاری تحت بازجویی قرار دارند. سازمان شفافیت بین المللی رومینیا را از فسادکارترین کشورهای اتحادیه اروپا میداند. 4 گمانبر جنایت وزنین با شمولی کشتار و غارتگری از بازداشتگاه موقتی شعبه پلیس ناحیه ساکولوک فرار کرد. در این باره سخنگوی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان ارنیس عثمانبایف اطلاع داده است. با گفته او بازداشت شده ها صبح 27 نوامبر تخمینا ساعت 6 گریختند. مقامات کارهای داخلی ولایت چوی و شهر بیشکک عملیات جستجویی آنها را آغاز کردند. با اطلاع منبع فراری ها در صادر کردن جنایت های وزنین از جمله اوباشی و کشتار متهم شدند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان میگوید برای بهای حقوقی دادن به این حادثه دلیل ها را به مقامات دادستانی سپردند و تدابیر امنیتی نیز در پاسگاه‌های پلیس پرزور شده است.
سخنگوی کرمل گفت که هیچ تغییرات در مقام پرزیدنت چچنستان رمضان قادیروف پیش بینی نشده است و او وظیفه های خود را مثل پیشینه اجرا میکند. در این باره روز 27 نوامبر سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف اظهارات داد. تفصیلات این موضوع را از من اسکندر خواجه میرزاده بشنوید. رهبر جمهوری چچنستان رمضان قادیروف گفت که فرصتی از مقام کنار رفتن او رسیده است. دوره های بود که افرادی مثل من باید به خاطر جاری شدن نظم و ترتیبات جنگ میکردند، ولی حالا ترتیبات جاری شده است، گفت قادیروف در صحبت با شبکه تلویزیونی روسیه یک روز 26 نوامبر. و افزود:
به
نظرم وقتش رسید. زمانی بود که نفرانی مثل من لازم بودند. برای جاری شدن نظم و ترتیبات باید جنگ میکردیم. حالا نظم و ترتیبات جاری است، شکوفایی برقرار شده است. ضرورتی درک ما از جانب جامعه روسیه لازم بود و حالا ما را به حیث شهروند روسیه اعتراف میکنند. ولی اکنون فرصتی تغییرات رسیده است و این تغییرات در جمهوری چچنستان هم ضرور است.
رمضان قادیروف 41 ساله گفت جایگزین او را کرمل انتخاب میکند و افزود که چند نفری را میداند که از عهده اجرای این وظیفه می برایند. ولی روز 27 نوامبر نماینده ارشد کرمل گفت که رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان در مقامش باقی می ماند. سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف از قادیروف چون یک شخص قابل اعتماد پوتین یاد کرد و افزود که هیچ تغییرات در مقام او پیش بینی نشده است و او در وظیفه پرزیدنت چچنستان باقی می ماند. ماه فوریه سال 2007 زمانی که قادیروف 30 ساله شد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین او را به مقام پرزیدنت چچنستان نامزد کرد. از آن زمان تا امروز او رهبری این جمهوری واقع در قفقاز شمالی را بر عهده دارد و بار آخر سپتامبر سال 2016 بار نوبتی در این مقام برنده شد. فعالان حقوق و منتقدان قادیروف و سلاح به دستان تابع او را برای نقص جدی حقوق انسان، آدم ربایی، شکنجه و کشتارهای غیر قانونی عیبدار می کنند. یکی از تنقیدهای اخیر بین المللی در نسبت او به سرکوب اقلیتهای جنسی در چچنستان ربط می گیرد. خود قادیروف همه گونه اتهامات را رد نموده است. در مصاحبهش قادیروف اینچنین گفت که او به بیگناهی 5 محکوم شده در رابطه با قتل سیاستمدار مخالف حکومت بوریس نمتسوف در سال 2015 باور دارد. و گفت از روی اطلاعی من این 5 نفر کاملا بیگناهند. و افزود به کسی ضرور بود که این پرونده بسته شود و بگویند که گناهکاران قتل نمتسوف آشکار شدند. بوریس نمتسوف سابق معاون اول نخست وزیر و یک سیاستمدار اصلاحات طلب سالهای اخیر تنها منتقد پوتین و کرمل بود. او را فوریه سال 2015 در یک پول نزدیک به کرمل از پشت سرش به قتل رساندند. ماه ایول امسال دادگاه در مسکو یک مرد چچن تبار زور دادایف و 4 همراه او را به مهلت از 11 تا 20 سال محکوم به زندان کرد. خویشاوندان نمتسوف باور دارند که کشتار در سطح خیلی بالا فرمایش داده شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
I'm not afraid to die.
حرکت نقلیات در راه دوشنبه چناق بعد نصف روز 27 نوامبر اثر گرفته شد. در پی بارشات زیادی برف و تنبشوی نقلیات از شام 26 نوامبر حرکت برای واسطه های نقلیات به خصوص ماشین های گران حجم در راه مذکور مشکل شد و مقامات شرکت مسئول این راه موقتا حرکت در راه را مسدود کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. شرکت IRS مسئول نگهبان راه دوشنبه چناق بخشی از شاهراه دوشنبه خوجند در این کار خود رانندگان را مقصر می داند که با برآمدن به سمت مقابل و رعایت نکردن قاعده های بی خطری در راه تنبشوی را به میان آوردند، اما رانندگان خود شرکت را گناهکار می دانند که سری وقت راه را تازه نکرده است. یگانه راه به شمال تاجیکستان در حال موقتا بسته شد که 26 نوامبر در تاجیکستان برف اول سال جاری باریده، موسم زمستان هم عملا فرا رسید. عبدالحلیم هاشمی راننده نقلات بزرگ حجم است، میگوید تجربه 40 سالی رانندگی دارد و از این مقدار زیادش در راه دوشنبه چناق سپری شده است. عبدالحلیم هاشمی که در منطقه هوشیاری ناحیه ورزاب در انتظار باز شدن راه بود گفت:
بالا کمتر جای یخ کردگی، همون وقتش من مکه چیز دلیل نتونسته اینها من میکرم زطور کشتیانده یا همون ماشنهای دراز سر ندادن دکا همیشه برف زد، تمپراتوری هوا پس شد تا گوی پا یخ کردن. این همین روز دکون یکم شد که حالی آینده این حتی خیلی بردوامی ما عادت کردگی.
راننده دیگری ماشین بارکش که از سمت خوجند حرکت میکرد با صحبت با خبرنگاری رادیوی آزادی همراه شده گفت در طرف مقابل نقب استقلال دوام دو روز درمانده است. روز 27 نوامبر زمانی که خبرنگاران رادیوی آزادی از دوشنبه تا نزدیکی نقب استقلال رفتند، مشاهده شد که ماشین های گرانوز در چند منطقه راه درمانده اند. دلیر عبدالله سخنگوی شرکت IRS در شرح مشکل در راه دوشنبه چناق به رادیوی آزادی گفت بعد یک مدت تنبشوی نقلی راه بعد نصف روز 27 نوامبر دوباره باز شده است. به قول این مسئول شرکت IRS همکنون برای حرکت همگونه نقلات در راه مذکور یگان مشکل وجود ندارد، تنها از واسطه های نقلات بزرگ حجم تقاضا می شود که راه برف پوش را بدون زنجیر عبور نکنند. دلیر عبدالله گفت:
راه کاملا گشوده است، یگان مشکلی وجود ندارد، اما موقتا قطع شدن گذاشتن حرکت واسطه نقلات هم به اون رفت داشت که تنبشوی واسطه نقلات به وجود آمد برای یک مدتی
در همین حال کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان میگوید برای نجات رانندگان مسافران در دو طرف نقب استقلال دیدبانگاه‌ها تشکیل کرده است. امید یوسپوف سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری روز 27 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت 4 روز قبل آنها به رانندگان هشدار دادند که وضع باد و هوا تغییر می‌یابد، اما خانم یوسپوف از آن اظهار تأسف می‌کند که رانندگان خلاف گفته آنها عمل کرده بدون رعایت قاعده های بی خطری به سفر می برند.
برای اونی که همون امنیت شهروندان رو بی خطری اونها رو مخصوصا خود همون رانندگان که از این راه استفاده می برند، با فرمان رئیس کمیته در 62 کیلومتر شاهراه دوشنبه عینی یعنی در مرز مایخوره و در 72 کیلومتر توش مگفته است این مرز افتور می گوین نقب استقلال دیدبانگاه های شبانه روزی از 300 نجات دهندگان کمیته وظایف فقره تاسیس داشته است.
با وجود آن که راه دوشنبه چناق یگانه راه پولکی در تاجیکستان به حساب رفته، از روی استانداردهای جهانی باید 24 ساعت روعا در آن باز باشد، ولی همه ساله با آغاز فصل زمستان رانندگان در این راه به مشکل میپیچند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
درود به هر کدامی از شما دوستان بسیار عزیزی آینده ساز در هر گوشه دنیا که هستید. امیدوارم خوب و خوشید و چون معمول امروز هم با آینده ساز اومدید تا از عالمی همسالان خود از خبرهای مهم جوانی و ترانه‌های نو و شوخ بی‌خبر نمانید.
صد سلام به دوستانم در این گفتار. من مولا رجبم همراه با زرنگز امروز از استودیو دوشنبگی رادیوی آزادی همراهتان. باور دارم روز اول کاری را در هفته نو با طبع خوش شروع کرده و روز بابرار هم بود برایتان.
بله میدونم که دوستی با اوش ما علاقه از خبرهای مهم جهان آگاه است، ولی در برنامه امروز آینده ساز هم ما چند خبری دیگر داریم از حیات جوانان. حالا نامگوی مطلب های اصلی نشر امروزه ویژه گفتاری آینده ساز را خواهیم شنید.
زندگی بعد تولد کودک، زنهای تاجک رو به ورزش می آورند.
پسری ناشونوایم رو به ارتش بردند، شکایت یک مادر از ابلوی فرزندی بیمارش.
والدان قزاق طلب دارند که جرغات و نانی رایگان به مکتب بچگان برگردانده شود.
و سرنوشت سودابه در یتیم خانه. نورسه که خبری لطکوبش باعث خشم کاربران اینترنت شده بود، با تربیه یتیم خانه سپرده شد.
همین چند مطلب و طور گفتم تازه های دیگر جوانان را در ادامه آینده ساز خواهم شنید. حالا همکار ما سرویناز روح الله خبرها در دست در استودیو انتظار نوبت است. بفرما سرویناز.
وبسایت Global Voice اخری هفته گذشته 13 چیز یا کاری ممنوع در تاجیکستان را در یک مطلب گردآوری کرده است. این روی خط از منع جشن پردبدبه زادروز تا نمازگذاری فرزندان را در بر میگیرد. Global Voice نوشته است در بعضی حالات ممنوعیت ها با نگرانی از افراطگرایی دینی ربط داده می شود، ولی در بعضی موارد هدف روشن نیست. در فهرست Global Voice منع تجلیل از سال نو میلادی در مکتب های کشور درجه اول قرار گرفته است. وزارت معارف و علم تاجیکستان سال 2015 تجلیل سال نو در مکتب‌های میانه و دانشگاه‌های کشور را منع کرد و مقامات گفتند این تصمیم به خاطر رعایت قانون تنظیم گرفته شده است. Global Voice می‌نویسد اما خانواده‌های تاجیک اجازه دارند که در دایره محدود سال نو را تجلیل کنند. مؤلف رده‌بندی ممنوعیت‌ها در تاجیکستان در جای دوم مشکل تجلیل از جشن هولی را آورده است. مهمه سال 2016 ماموران میلیسه تاجیک تجلیل جشن هولی در دوشنبه را پراکنده کردند. پس از رسانه شدنی دغل گفتاری یک کارمندی پلیس نسبت به اشتراکگران هولی، وزارت امور داخلی یک کارمندی پلیس را برکنار کرد و دو تن دیگر را تنبیه داد. مقامات تاجیک این جشن را خلاف ارزش‌های ملی و دینی عنوان کرده گفتند که در تاجیکستان تجلیل آن منع است. هنرمندی تئاتر جوانانی به نام محمودجان واحد فیدوشنبه در یک جشنواره تئاترهای ملی در روسیه جایزه بهترین نقش مردانه را به دست آورد. عبدالمومن شریفی هنرمندی تاجیک در جشنواره صحنه بی‌سرحد با نمایشنامه شب دور از وطن به گرفتن جایزه بهترین نقش مردانه مشرف گردید. در این نمایشنامه یک گروه از هنرمندان این تئاتر شرکت کردند. تبریز تئاتر دولتی جوانان به نام محمودجان واحد به رادیو آزادی خبر دادند این نمایشنامه مورد استقبال گرم تماشابینان قرار گرفته است. این جشنواره روزی 21 نوامبر در شهر ولادیکاوکاز روسیه شروع شد. نمایشنامه بیانگری درد فراق، دوری از دوستان و نزدیکان و یادآوری از روزهای گذشته شخصی است که در مهاجرت قرار دارد. ضمن نمایشنامه شب دور از وطن سال 2011 روی صحنه آمد و همان سال در جشنواره تئاتری پرستو سزاوار جای دوم شد. اون زمان هم هنرمند عبدالمومن شریفی بازیگری نقش اساسی در این نمایشنامه با دریافت جایزه بهترین نقش مردانه مشرف گردیده بود. این نمایشنامه قبلا در جشنواره‌های بین‌المللی روز در تاجیکستان، جمهوری اسلامی ایران، قرغیزستان، مولدو و روسیه نمایش داده شده با 7 دیپلم و جایزه قدردانی شده است. در مجموع طی 5 سال اخیر تئاتر جوانان بیش از 20 جایزه بین المللی به دست آورده است. موهینور زمیرو در بخش زیبوسنمی دقت جلب کننده و زیبوسنمی کوکول دراز غالب شده است. در شهری کوچین ایالتی کرالای ساحل بحر عربی هندوستان دوره نهایی آزمون زیبوسنمی آسیا 2017 برگزار شد که در آن گل دختران 40 کشوری جهان شرکت داشتند. در این آزمون تاجیکستان را زیبوسنمی تاجیک موهینور زمیرو معرفی کرده است. موهینور ختم کرده فاکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی قزاقستان به نام الفورابی میباشد. طبق خود موهینور در صفحه فیسبوکی اش نوشته است، او در بخش زیبوسنمی دقت جلب کننده و زیبوسنمی مویدروز غالب آمده است. آزمون به واسطه آنلاین آوازدهی برگزار شد که در آن موهینور از اول پیشرفت بود. موهینور زمیرو در این آزمون غالب آمده و صاحب عنوان میس آسیا تاجیکستان 2017 شد. шаҳзодаи Британия Ҳарри бо ҳунарманди амрикоӣ Меган Маркл издивоҷ мекунад ва тӯи арусии ин ҷуфт баҳори соли 2018 баргузор мешавад. Дар бораи баргузории маросими издивоҷи шаҳзода, падари ӯ Чарлз шаҳзодаи Уэльс ва меросбари тахти подшоҳии Британия рӯзи 27 ноябр хабар дод. Ҳарри 33 сола, писари хурдии шаҳзода Чарлз ва шоҳдухтар Диана аст. Диана 31 август соли 1997 дар садамаи нақлиётӣ ҳалок шуд.
تشکر از سرویناز برای خبرها. زمنان دوستی آینده‌ساز را یک بار با خبر و مطلب های زیاد خسته نمی کنیم و حتما باید یک موسیقی هم بشنویم.
بله، موسیقی هم از نگینه امون قلوه است. یک جا با نگینه در آخرین روزهای تیره ماه با این فصل زرین و زیبا خداحافظی میکنیم. شب باده های پاییز
تا نیمی ره سیدم دست من و تو اما گل دسته ای نچیدم شباده های پاییز تا نمی ره رسیدن دستی منو تو اما کل دسته ای نچیدن راه و ستاره نشد راه قطاره نشد چشمانی ما ولی که دیداری هم ندیدن جا قیزی هم جدا
خوشه. حالا اگر امریدین همراه همه بود ملو رجب می گفت که باز زرنگز برنامه رو منپولیا کرد. همیشه وقتی آهنگ های نگینه رو میمونم در برنامه او حتما شوخی کرده و نمیدونم شاید جیدی هم اراد میگیرد که چرا فقط نگینه، ولی آخر آهنگ هایش شنیدنی هم نه؟
شنیدنی هم و خوب هم، ولی بیشتر برای شما زن ها می سراید.
چرا؟ درست که برای زنها، اما در وصف مردانند آهنگ ها کو. در هر صورت شنونده های او هم مردان و هم زنانند، ولی در موضوع های خوب می سراید. مسافرت، تنها گذاشتن زنان، زندگی یک زن در خانه مادر عروس و خیانت مردان و مثل اینها.
بله، موضوع های مهم، ولی اصلا در مورد خیانت می گوی زرنگز می دونیم فکرها مختلفند. مثلا برخی ها بر این باورند که در این مورد تا جای خود زنان هم عیب دارند که شوهران نسبتشان به توجه می شوند.
خوب، عیبشان در چی است مولا رجب؟
من اکنون حالا تجربه زیادی زندگی ندارم و شاید حق ندارم که نصیحت کنم یا مشورت دهم، ولی طوری می شنوم اگر همین زنان تا به آخر نسبت به خودشان با توجه و زیبا باشند، یعنی به نمود ظاهری خود همیشه دقت دهند، حتما که همون مرد هم بی توجه نمی شود نسبتش.
می دونم چون این اندیشه ها زیادند، اما زنان معمولا در پاسخ به چنین فکرها می گویند از یک سو کار، از یک سو تربیه فرزند و کاری خانه برایشان چنین امکان نمی دهد که توانند وقتی بیشتری برای ظاهری خود جدا کنند. شاید باز بگویی که این بهونه است و اگر خواهد و خودش را دوست دارد حتما برای زیبایی وقت می یابد.
نه چرا، شاید این گفته‌های آنها هم درست باشد، ولی در هر صورت به نظر خودت حالا تا کجا زنان تلاش میکنند برای زیبا نگاه داشتن صورت و اندام خود؟
نظر خودم را بعد به تو میگویم، ولی مولا رجب حالا بیا یک مطلبی میشنویم که باور دارم در اون به این سوالهای من و خودت هم پاسخ هست. مطلبی همکارم مسیح دوست مراد در این باره است.
نظیره 24 ساله یک مادر جوان است. فرزندش 3 ساله شده است و میگوید بعد از تولد فرزند و در سالهای اولی تربیه کودک از خود فراموش کرد و حالا احساس میکند که شوهرش هرچه بیشتر از زیاد بودنی وزن و تغییرات در سیمای ظاهریش ناراحتی میکند. نظیره میگوید اگر هنگام تحصیل در دانشگاه او را به شوهر نمیدادند، حالا امکان داشت کار هم کند. وی میگوید رجای خانه نشینی به حوصله زن هم تأثیر میکند و دیگر مثل گذشته ها مسئله نمودی ظاهری و زیبایی و دلربایی به مدی آخر میگذارد. ولی محض همین مرحله تلاش برای ایجاد زندگی شایسته آیلوی و بنیاد چهار ستونی خانه باعث خانه ویرانی میشود. زنهای زیاده بعد مادر و صاحب خانه زن شدنشان بدبخت میشوند. احساس میکنند که همسرانشان همان حال و هوای دختران مرچه میان و زمانوی و از خود آگاه و آلوفته را دارند. مسئولان مرکزهای ورزشی هم میگویند اکثر زنانی که به نزد آنها میآیند اکثرا از امتحانی سخت و شکست ها گذشتند و حالا میخواهند از راه تحریری سیما و جسم خود دوباره به یک زنی دلپسند تبدیل شوند. برای کمک به بانوان تنها در دوشنبه ده ها مرکزهای ورزشی و سلامتی عمل میکند. تحقیقات مخصوصی در این زمینه وجود ندارد، ولی مشاهده ها نشان میدهد که شماره مشتریان چنین مرکزها حالا نه تنها از حساب صرف زنان ثروتمند و نازپرورد، بلکه بانوان سن و سال و مشغولیت های مختلف زیاد میشود. این زنها برای مشق بدن، شناوری، استفاده از تریناژور یا دستگاه های ورزشی میآیند. در برابر گذشتن از درس های مخصوصی مربی های کسبی با همدیگر معاشرت میکنند و در این گونه ملاقات و وقت گذرانی ها بسیار برای خود یک آرامش روانی پیدا میکنند. خانم لالا همسر یک ثروتمند از دوشنبه که به خاطر وزن زیادش بعد از تولد 3 فرزند بیشتر در خانه بود، حالا پای پیاده هفته 3 بار به مشقگاه میرود. در نیم سال 10 کیلوگرم وزنش را پرتافته خیلی سبک شده است. میگوید نفسش هم راست شده است، ولی مهمتر از همه لالا 47 ساله اعتماد به نفس پیدا کرده است و میداند که دیگر نمیگذارد شوهرش او را خور کند. مادرم میگفت اخلاق و آداب حمیده مهمتر از همه چیز دیگر است، ولی وقتی بعد از تولد به خانه‌داری تدریجا فربه شدم وزنم 90 کیلوگرم شد. شوهرم مرا زیر پا کرد، پسند نمی کرد، دغل بود. در 46 سالگی باری اول به مشقگاه ورزشی رفتم. در همون جا درک کردم که من زنی زیبا هستم، هنوز جوانم و باید در فکر خود باشم. لالا که با دیپلم دانشگاه پلی‌تکنیکی روز همکار نکرده است، میگوید در اصل نه تنها وزن نمود ظاهری مهم، فکرانی و باوری به خود است. با گفته زرینه یکی از مربیان مرکز ورزشی گرمانیا در شهر دوشنبه، هنگامی که زنان به مرکز آنها برای تمرین میآیند، با آنها مشق یوگا پیشنهاد میشود تا بعد از این دوره ورزشی زنان توانند نخست به خودشان پسند آیند. یوگا در برابر ورزش و حرکت اینچنین آرامش روانی و روحی را هم در نظر میگیرد. در میان مشتریان خانم زرینه مادرانی تا 5 فرزند هم دیده میشوند.
برای زنان خود را به دست گرفتن خیلی مشکل است، چون که زمانه دیگر شده است. همه کار باری خانه بر سر آنها پرداخته شده است. این باعث حساسیت آنها می شود.
در حالی که برای برخی زنان که فربهی یا ناجنسی آنها مایه ناراحتی همسرانشان شده است، متخصصان غذا مصلحت می دهند که آنها به پرهیز رو بیارند و این می تواند برای مناسبت حسنه آنها مساعدت کند. پروینه کمال و دیتولوگ تاجیک نیز همین را به زنان و مادران جوان مصلحت و مشورت می دهد.
اگر زنان خواهند بلوغر نشوند، باید از خوراک خمیری، بریان و حتی شیرینی دست کشند. بهتر است تا در روز 3 لیتر آب نوشند و پس از ساعت 6 بگاه غذا استعمال نکنند. همیشه صبحانه خورند. موضوع فربهی زنان نه تنها به متابولیسم بلکه به گرمان نیز بستگی دارد.
جامعه شناسان میگویند اکثر بانوان تاجیک بعد از ازدواج و 30 سالگی وزن خود را به یک بارگی تغییر میدهند و فربه میشوند. یک عامل دیگر فربهی را هم متخصصان در خودداری زنان جوان از ورزش و مشق بدن میدونند.
تشکر از محستی. در ضمن طبیبان میگویند انسان باید دارای وزن معتدل باشد و ایندکسی بین المللی تشخیص فربهی باید به اعتبار گرفته شود. مثلا اگر قامت شما 177 سانتی متر باشد، وزن ایدئالش 77 کیلو است. اگر از این ایدئال زیاد باشد، انسان وزن اضافی دارد و وزن اضافی همیشه میتواند سبب گرفتاری به بیماری های مختلف از جمله بیماری قند و دل و بزرگیاتی شود.
بله بله، بدتر زنگ میزنم برایتان.
زرنگس چیگه پس در برنامه و با تلفن صحبت داری؟
این یک زنگ بر رقم تلفنی رادیو بود مولا رجب. مادر یک جوان زنگ زده و میخواست یک موضوع رو با ما مطرح کند.
کدام موضوع مهم بوده است؟
بازم یک شکایت از درباره ابلاوه. خوب، در این صحبت کوتاه همین قدر ما فهمیدم که میگوید ابلاوه باعث شد چند سال عمر پسرش برباد رود. فرزندی او در مسکو تحصیل میکرده است و بعد پیش آمدن یک مشکل رخصتی اکادمیکی گرفته یک ساله به دوشنبه آمده است و در همین وقت اجباراً به خدمت برده شده، تمام سندهایش در عسکری گم شده است، از دانشگاه خارج و از خانه محروم شده است. خلاصه دو سال خدمت تمام برنامه‌های این جوان را به هم زد. به هر صورت بعد باز با این مادر و پسر و هم صحبت شدن برایت مفصل تر خواهم گفت.
بله، باید پرسی که با مقامات مراجعه کرده است یا نه و این سندها چطور گم شدند. عجیب است زرنگزم، با وجود نگرانی و مطلب ها در باره جلب اجباری جوانان، این حالت ها همان ادامه دارند و در این اواخر خبرها در باره به خدمت جلب شدن افراد مریض و معیوب هم زیاد شنیده می شود. اخیرا خانواده دو جوان تاجیک شکایت کردند که با وجود مریضی فرزندانشان آنها را مجبوراً به خدمت ارتش جلب کردند. مقامات میگویند که این دو جوان بیمار باید نخست از تشخیص ویژه پزشکی بگذرند.
بله، در این باره مفصل تر گزارشی همکاری ما شادمانی یتیم را میشنویم.
پیوندانی فخرالدین حیبولایف دعوا دارند که پسرشان را با وجود بیماری بعد از بازداشت مقامات از کمیساریت حربی شهر حصار به دوشنبه آوردند. فخرالدین 21 ساله از روی حجت‌های طبی دارای بیماری انورز یا سرماخوردگی راهی پیشابگذر و گرفتاری بیماری عصب بوده است. اقبالای نارقلوه مادر این جوان با احساسات و گریه‌کنان گفت:
حق رو به حق دار رسانند که فرزند من کسل است، فرزند من بیمار است، فرزند من صحت میشود مایلش خدمت وطن برای بسیچینه. کلینیک 6 برده اپراسیه هم کردن شد، نشو تبابت گرفته نتونستم. من میتونم لباسش نشون دیم، فرزندی من شب کرده که کجا برم من فرزندم.
با وجود آنکه سندهای طبی را به کمیساریت حربی پیشنهاد کردند، اما فخرالدین حیبولایف تا 4 روز در نهادهای زیرتابه وزارت دفاع نگاه داشته می شود. از بیمارستان حربی که حالا این جوان در آنجا قرار دارد با والدان گفتن بعد از تبابت به صف ارتش جلب کرده می شود. بردن و نبردن این جوان سن دعوت در روز به میان آمد که وزارت دفاع تاجیکستان از اجرای پره نقشه تیرماهی دعوت جوانان به صف ارتش خبر داد. نخست شهر دوشنبه نقشه دعوت را اجرا کرد و از همه آخر ناحیه های تابع جمهور تعداد جوانان مقرر شده را به ارتش گسل نمودند. مسئولان وزارت دفاع در مورد قضیه اجباری به صف ارتش جلب کردن فخرالدین حیبولایف با ما گفتند که نظامیان به دعوت این جوان دست ندارند، اما درباره بیماریش اطلاع بیشتر را بعد از تشخیص نو ارائه خواهند کرد. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در شرح این حادثه به رادیو آزادی گفت که نظامیان به دعوت مجبوری این جوان دست ندارند. وی افزود:
در صورتی که اگر باشد بیماریشون هنوز هم تصدیق 2012 تا این وقت 5-6 سال می شود تقریبا، اگر در صورتی که تصدیق می شود که در حقیقتا همینا بیماران توبت نیفتن، انا برای حضور همیشه فقط در صرف معین کردن و تصدیق شدن بیمار بودن یا نبودن اینا، برای چی توبت نیفتن یا که هنوز هم قابل خدمت هستن یا نیستن، حالا چی کار نمیشه.
مقامات میگویند اجباری جلب کردن جوانان به ارتش در دو دعوت آخر به طور چشمرس کم شده است. در این مورد ساکنان شکایت داشتند، ولی تحقیق آنها ثابت کرده است که حالتها با عیب مقامات انتظامی و محلی رخ داده است. نفران عیبدار در وقوع این حادثه ها جزا گرفتند. با وجود آنکه آمار رسمی یا غیر رسمی موردهای جلب اجباری یا جوانان بیماری مثل فخردین به ارتش وجود ندارد، ولی حقوق شناس ها میگویند چنین حالت ها میتواند به جوانان هم ضرر معنوی و هم مادی رساند. جهانگیر نظر و یک حقوق شناس نظامی از شهر حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
موفقی قانون همه بیماری که این جوانوار دارد در بین مردم و اعلان کردن ممکن نیست، ممکن است. جوابگری دارد، نباید هم افهمد این بیماری رو.
تشکر از شادمان برای این گزارش و دوستی عزیز، برنامه را با یک آهنگ در رابطه به خدمت عسکری ادامه می دهیم. البته این آهنگ برعکس مطلب است و در آن رپسرا بعد خدمت با خوشحالی به خانه و نزد دوست داشته اش برمیگردد.
سلام علیکم میگم به خلق تاجیکستان، سلام علیکم میگم به همه یادو دوستان، سلام گرمی ما به همه مخلصان، اشعری چروق در رون چستی پلیگون، همه خمه گذر خدمت مدر وطن، محمد لشکرم صف بستفتم وطن، یارو میبینی کی میاد طرفی خونه، زیگ نشم بود در جون بچه پهله بونه، همه خمه گذره بیره میدونم که ما جونکم ششته وزی در خونه گریه داره، ما میدونم که دره گبی مردم میکشه، میبینی که اومدم برای قصوی داره، ما میوم ای اسکری ای جونکم ای پری، ما میوم ای اسکری ای خرسندی می پری، شبای همه با کذرم سهری با جو میشه میخزه همه سر فرما قطی برسی پوشیدگی، ولی خدم میونه قفای زندگی، میده میده میگم دیم بلومون همه نرد، چشموها بوی خوله همه وقت باشه دبرم، حفیظ که رو باشن همه مره میفهمه، دو میکنم که هیچ وقت نبینن غمه، دیرم دونه همه زندگی میگذره، من در خدمتم باشم آوازم میفهمه، یچی میخوام که ما فقط باشی قدیمه، جونکم در رو خوش باشم همیم کمه، یه مامی او مای اسکری ای جونکم ای پری، مامی او مای اسکری ای خرسندی می پری،
آیندساز شما است روی موج آزادی. دوستی عزیزی، آیندساز ما برنامه رو با مطلب های دیگری ادامه می دهیم و حالا با یک خبر می رویم به همسایه کشورمون قزاقستان. اختیاریان یا ولنتیورها میان 7000 ساکنان شهری الماتا نظرسنجی گذرانیدند و 60% پرسیده شده ها گفتند که کودکان آنها در مکتب خوراک می خورند. در همین حال بیشتر والدین از آن اظهار نگرانی کردند که برای خوراک آنها مبلغ زیاد خرج می شود، تا 20000 تنگه یا 60 دلاری آمریکایی برای یک خانواده در یک ماه.
بله، اما والدان بیشتر از همه از آن اظهار نگرانی نمودند که کودکان بیشتر برای خوراک‌های تست‌تیار و نوشاکی‌های گازناک مبلغ صرف می‌کنند. در همین حال اکثر والدان قزاق حالا می‌خواهند جرغات و نان رایگانی که در مکتب‌ها به کودکان داده می‌شد دوباره برقرار شود. گزارش همکار ما شهلا عبدالله را در این باره می‌شنویم.
تامین غذای رایگان برای مکتب بچگان صنف‌های ابتدایی در قزاقستان سال 2015 پس از یک سخنرانی پرزیدنت که گفت مردم قزاقستان باید خودشان جرغات و نان کودکانشان را تامین کند، منع کرده شد. با گذشت 2 سال قسم زیادی از والدین مکتب بچه ها می خواهند که به نظام قبلی برگردند. والدین قزاق طلب دارند که به مکتب ها غذای رایگان را برگردانند. طبیبان نیز آنها را دستگیری کردند. بندش طبیبان ماس خوراکی کم غذا برای مکتب بچه ها و نورسان اکثر وقت باعث بیماری قند، مشکلات قلب، فربشوی و دیگر بیماری ها آورده می رساند. تامین غذای رایگان سال 2015 برای خوانندگان صنف ابتدایی در قزاقستان منع شد. آن زمان نورسلطان نظربایف رئیس جمهور به واسطه اعلان کرده بود که زمانی ابری گذشته است، در کشور بحران مالیوی است و در بودجه کمبودی پول وجود دارد، بنابراین قزاقان باید خودشان برای کودکانشان جرغات و نان بخرند. سالهای 2014-2015 نزدیک به 700000 خوانندگان قزاقستان از حسابی خزینه دولت با غذای گرم تامین بودند. در شهر الماتا برای یک خواننده صنف ابتدایی حکومت تقریبا 1.5 دلار ایما برای خوراک جدا میکرد. با این مبلغ کودکان میتوانستند که خوراک گرم، شیر، نان، نوشاکی یا اینکه چای میگرفتند. با گذشت 2 سال معلوم گردید که بیشتر والدین در مکتب‌های قزاقستان طرفدار بازگشت به نظام یگانه تامین غذا در مکتب‌هایند. بخیت تومنوا، دختری با تجربه بیش از 30 سال داشته، میگوید:
"Это гораздо меньше,
чем стоимость операции по центированию.
Маблағи ғизои солим дар хурдсолӣ аз маблағи ҷарроҳӣ аз сактаи мағз ва сактаи қалб бар қарорсозӣ ва маълулии бар маҳал дар калонсолӣ камтар аст. Агар иқтисодшиносони мо ҳисоб мекарданд, пешгирӣ ҳамеша аз муолиҷа беҳтар аст.
Профилактика она всегда выгоднее. Чем последствия любого заболевания.
Ғизошиносони қазоқ таъкид мекунанд ки наздик ба 30% мактаббачаҳо вазни зиёдатӣ доранд ва сабаби асосӣ истеъмоли хӯроки носолим будааст. Бо мурури вақт ин мушкилот дучанд мешавад.
Ташаккур Шаҳло. Зимнан, мулораҷаб ба мун сарнавишти ду кӯдаке ки чанде пеш мавриди диққати тамоми корбарони тоҷики шабакаҳои иҷтимоӣ гашта буданд. Чӣ шуд? Манзурам Судоба ва Мударис, ду навраси аст ки дар тарбияи амаи худ қарор доштанд.
Бале, гурӯҳи кӯдаки Судоба ва Мударис Сафароваҳо наврасони 12 ва 8 солаи сокини ноҳияи Ёвон, ки қазияи латукуби шадиди хоҳари калони اخیراً خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته بود، این شده است که این کودکان از این به بعد در خانه اینترنت می‌مانند. یک عضو این گروه کاری بر رادیوی آزادی گفت این کودکان قربانی جنجال عمه و پسر او سر بحث منزل شدند. این کمیسیون خلاصه کرده است که بگذار این کودکان در خانه اینترنت دائمی مانده شوند، چون میتواند چنین حادثه باز تکرار یابد.
سایلی گلشریف و مسئول حقوق کودک در حکومت یوان اخیراً در یک صحبت با برنامه آینده ساز از زندگی این دو نوراس در یتیم خانه معلومات داد.
در مکتب اینترنتی نوحیه همون جو کردیم به و یک گونا و یک قطعشان کار کرده شد پسیخولوگو قطعشان کار کرده خلاصه جوشون به خطر های اما نه
دستی اما شونده نمیتیانه دیگه
نه دستی اما شونده نیستیان همون شب روز خودی من گرفته در مکتب اینترنتی نوحیه برده جوی کردیم این قانونی در همون جدم در مکتب اینترنتی نوحیه جویشی دیگه هم دستی اما شونده نمیتیم دیگه نه وای گفتنه که خاک رو او اما شما همه کودکو میر دورن وای دورن ما همه کودکو رو اکوارید کده وای کده ما گریفتیم ما اوارده در مکتب اینترنت جوی کردیم با زیرا که عدد کردن در مکتب اینترنت جوی شدن
اما شما همی چیز نگفتن دیگر روزی شدن
نه ما همونه که ما کودکو همه جو بیستم نگذای وای گفته ایگون اطلاز هم نکرد اینترنت خیلی که پوب رو ماد گریه کده ما کلون کردم ایخ گپو خبری زیاد تی گفته وای نکرد خیام خبر میگیم مرتبه دو مرتبه بچهش اومده خبر گرفته یو ایچی ما کودکو را مولی دیگر اجازه ندادیم اوجا رفتن او کسکی که کودک ویرون میشه.
تشکر از خانم سهیل گلشریفوا که با آینده ساز صحبت میکرد و از شما هم تشکر دوستان خوبی ما که تا این لحظه برنامه همراه ما بودید و امیدوارم برنامه های آینده هم آینده ساز خود را تنها نخواهد گذاشت.
تا ملاقات های بعدی خدا نگهدارتان.
شرابی دو چشم تو شرابی دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی دو چشم تو شرابی دو چشم تو شرابی لای 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 بون را دین دست تو پناه دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم بگیرم ناله یا اندو آه دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم بگیرم ناله یا اندو آه دو چشم تو شرابی دو چشم تو شرابی دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی دو چشم تو شرابی دو چشم تو شرابی چشم تو شرابی فتاده در اشک گریان باشم چو خندان می رود یاری شرابی دو
چشم تو شرابی پیتاده درش گریان باشم چو خندان میرود یاری شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی شرابی شرابی
تمنای شروع خوبی هفته نو در برنامه خبری رادیو زودی من شالوی گلخوجا شما را همراهی میکنم. امروز 27 نوامبر است و سرخط موضوعهای مهم روز. ده ها ساکن یک منزل زیست در شهر دوشنبه بعد دوتوز زیاد سندهای صاحب ملکی را دریافت کردند. صاحب کاران ازبک از اصلاحات اقتصادی ازبکستان انتظارات بزرگ دارند. بانک جهانی نیز گفته است که فضای تجارتی در این کشور بهبود یافته است.
حاضر بخشی مالیات می تواند با قسمت مالی مشغول باشد و خرید و فروش اسعار خارجی را تکمیل نماید. ما باشیم با استراتژی کارمان و جستجوی همکاران احتمالی مشغول باشیم، نه کافت و کاوی پول خارجی.
و کی بهتر، در دوشنبه پدرانی که با دختران خود افتخار میکنند صاحب جایزه شدند.
دختران من آداب و اخلاق نمونوی دارند و دانش اعلی میخوانند هم است.
اما برنامه را با وضعیت شهرای دوشنبه چنوق آغاز میکنیم. حرکت در این رو که شمالی کشور را با مرکز تاجیکستان میپیوندد دیروز بعد بارشات زیاد برف بسته شد. همکاران ما برای آشنایی با وضعیت راه به نویه ورزوب رفتند و این گزارش را فرستادند.
این آخرین نقطه راه دوشنبه چنوق میباشد که ماشین های بزرگ حجم تا اینجا آمده میرسند. از این به بعد در ادامه راه دوشنبه چنوق ماشین های بزرگ حجم دیگر اجازه رفتن ندارند و آن ماشین های بزرگ حجمی که تا اینجا میان اونو هم برای کشاندن انگیش تا اینجا میرسند و برای ادامه راه دوشنبه چنوق و راه به سوی ناحیه عینی دیگر حق ندارند.
گفتیم برای تو پیش ماشین ها که نقلیوت نیست، فقط ماشین مایدار سر به سودانه مشله کلونه میگو که بلو گلالیو تا یخ خای اگر خوم زمان را هست سوز کنم بمیرم.
اینها ماشین های میباشند که از شبانه روز گذشته به این طرف در اینجا درماندن و نمیتوانند راه خود را ادامه بدهند. این ماشین های بزرگ حجم از سمت دوشنبه باید به سمت خوجند محصولات انتقال بدهند. راننده ها میگن با آنها گفتند که تا ساعت 15 امروز باید راه باز شود، ولی آنها باور ندارند که راه تا این ساعت نیز باز میشود. به گفته راننده ها هرچند این مشکل همه ساله با فرارسیدن موسم سرما در راه دوشنبه چنوق موجود است، ولی امسال کمی بر وقت‌تر شروع شد.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. در پایتخت توجیکستان ظاهران مشکل تقریبا 100 خانواده که در بین دو شرکت ساختمانی و بانک در مونده بودند حل خود را پیدا کرد. ده ها ساکن پایتخت بالاخره بعد دو سال انتظاری سند رسمی زیست را در یکی از بلند آشیانه ها صاحب شدند. میرزا نبی خالق‌زاد که از اول این ماجرا را پیگیری داشت گزارش میدهد.
بیش از 100 خانواده این خانه استقامتی واقع در مرکز شهر دوشنبه در خیابان رودکی پس از سازش با فرمایشگران این بنا حق صاحب ملکی را به دست آورده. بحث 3 ساله استقامت کنندگان این بنای بلند آشیانه با فرمایشگرا که 3 سال ادامه یافت، در نتیجه بحث ها مراجعت ها به دادگاه و دادستانی ها و به سازمان های دفاع از حقوق بشر این امکان را به دست آنها داد که نهایت صاحبان ملک خود شوند. شرکت های بنیادگر و امپیریا وستاک فرمایشگران ساختمان این منزل 12 طبقه با آماده کردن سندهای صاحبان این منزل که حدود 100 خانواده می باشد شروع کردند. فعلا 40 نفر صاحب سندهای صاحب ملکی شده در کارخانه ثبت اموال غیر منقول قید شدند.
معلومات نامه در کار می شود. یکانجا برای کدام تشکیلات هایی که مثلا برای کار داخلشتان برای یکان چیز البته یکان باید نمیشد، برای آنکه ما بقید گرفته نشدگی بودیم.
ده ها ساکنه این منزل استقامتی در گردباد کشمکش های اگرا اینوستمنت و دو شرکت ساختمانی که به گفته آنها متعلق به خویشاوندان رئیس این بانک مرادعلی علی مردانوف هستند در مانده بودند. ساکنان این منزل قبلا گفته بودند که دو سال پیش به امید صاحب منزل شدن با صورت حساب شرکت های بنیادگر و امپریا وساکا پول گذراندند. در این میان شرکت ها نتوانستند قرض اگرا انوستمنت را برگردانند و در عوض قرض بناها را به بانک دادند.
همین خبر بردروغ دادند که گویا که بنا به بانک با گرو گذاشته شده است. ما این را سنجیدیم، دیدیم که این گپ بردروغ بوده است. با رهبریت کمپانی جدمه امون امپریا وستوکا و جدمه بنیادگر بخوری کردیم، خطرشون شیستیم هم صحبت شدیم، بعد در نتیجه معلوم شد که بینشون چی پرابلمی بود، حل خودش یافته شده است.
یک نماینده شرکت امپریا وستوکا هم این خبر را تصدیق کرد، گفت دیگر اگرو اینوستمنت به مسئله ثبت منزل ها دخالت ندارد و تمام مراحل ثبت خانه ها را پر شرکت های فرمایشگر امپریا وستوکا و بنیادگر به دوش گرفتند. ساختمان منزل 12 آشیانه در مرکز شهر دوشنبه بر اساس قرار حکومت دوشنبه از 6 دکمبر سال 2013 آغاز گردیده در ماه آگوست سال 2015 انجام یافته است. فرمایشگر اساسی این ساختمان امپریا وستوکا بوده، کارهای ساختمانی 2 سال و 1 ماه را در بر گرفته است. برای ساختمان این بنا 29 میلیون و 700 هزار سومان خرج شده است.
گزارش میرزانبی خلق زاد بود. وقتی بار نخست ما در برای ساکنان این بلندوشانه گزارش نشر کرده بودیم، نفران زیاده با همین مشکل به ما مراجعه نمودند. امید میبندیم که برای آنها نیز وسیله پیدا میشود و به منزل های قانونی خود میرسند. نگاه میاندازیم به ازبکستان. در دوام یک سال ریاست جمهوری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف و فضای صاحب کاری در این کشور به قدر کافی تغییر یافته است. سازمان های بین المللی مالی هم به پیشرفت های ازبکستان در این بخش تاکید میکنند. تفصیلات بیشتر از ساجیده میرزا.
با درک علامت های تغییر فضا در ازبکستان، صاحبکار محلی حکمت عبدالرحمنوف میخواهد یک بنای 10 آشیانه بنیاد کند و در آن فعالیت شرکت مشورتی تجارت خارجی را برهماند. در دوره حکمرانی پرزیدنت اسلام کریموف، ازبکستان در روی خط کشورهای قرار داشت که در انزوا بودند. کریموف که زمام قدرت ازبکستان را از زمان شوروی در دست داشت، صحنه سیاسی و اقتصادی کشور را به شدت نظارت میکرد. او نه به روسیه باور داشت نه به غرب. ذخیره های بزرگ مواد سوخت، پخته، غذا، ماشین و مواد کیمیاوی این کشور آسیای مرکزی تاجران زیاد را حالا به ازبکستان تشویق می کند. ولی همزمان نگرانی سیاسی نیز کم نیست، زیرا زادگان ازبکستان در حمله های تروریستی نیویورک، استکهلم، استانبول و سنکت پیتربورگ که حیات 10 نفر را از بین بردند نقشی کلیدی داشتند. پرزیدنت فعلی ازبکستان شوکت میرزیایف که یک سال پیش سر قدرت آمد، مبارزه با افرادگرایی اسلامی را ادامه داده، همزمان با احتیاط اصلاحات اقتصادی را نیز مطرح کرده است. ماه آگوست ازبکستان اعلان کرد که تا سال 2019 ویزه خروج برای شهروندان کشورش را لغو می کند و ازبک ها مخصوصا مهاجران کاری بدون محدودیت امکان سفر و کار در خارج را به دست می آورند. مهاجرت کاری به روسیه برای بسیار عائله های ازبکستان منبع اساسی درآمد است. ماه سپتامبر بعد بایکوت طولانی شرکت های جهانی که بنابر استفاده نیروی کودکان در پختزار از خریداری پخته ازبکستان دست کشیده بودند، تاشکند پختچینی دانشجویان، معلمان و طبیبان را ممنوع کرد. عبدالرحمنوف میگوید اصلاحات پول که قرب واقعی سوم ازبکستان را ثابت میکند و نفوذ بازار سیاه را کاهش میدهد، برای پیشبرد تجارت کمک خواهد کرد.
در گذشته ما نصف وقت خود را برای دریافت همکار و نصف دیگر را برای دریافت پول پرداختی مصرف میکردیم. حاضر بخش مالیات میتواند با قسمت مالی مشغول باشد و خرید و فروش اسعار خارجی را تکمیل نماید. ما باشیم با استراتژی کارمان و جستجوی همکاران احتمالی مشغول باشیم، نه کافت و کاوی پول خارجی.
قبلا تبادل سوم ازبکستان محدودیت بسیار داشت و قرب سوم در بانک های دولتی و بازار سیاه قریب 400% فرق میکرد. امروز هم شهروندان عادی نمی توانند پول خارجی را به آسانی پیدا کنند و از این رو تا هنوز نفوذ بازار سیاه احساس می شود. در هر صورت نیت های نیکی ازبکستان از نظری سازمان های بین المللی مالی دور نمانده است. امسال بانک جهانی بهبود فضای تجارتی ازبکستان را در میان 10 کشوری صفی اول گذاشته و ازبکستان را در بین 190 مملکت روی عالم در مقام 74 جای داد.
برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان رسمان از بازداشت گمانبر در کشتاری سکین 20 ساله شهر تورسونزاده خبر داد. اینها در قتل مرجان شیرخان و که جسدش را از ماشین بتونشوری چند روز پیش پیدا کردند، سکین 29 ساله نویه ووسی را متهم میداند. این مرد روز 24 نویبر دستگیر شد. گمانبر روز 14 نویبر دست و پای مرجان را بسته در داخل ماشین شخصیش تمغینوف با او به زوری آبرون شانده است که در آن 190 دانه داروی دیمیدرول را اومخته کرده بود. در نتیجه مرجانه در داخل این ماشین به هلاکت رسیده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در دوشنبه پدرهای بهترین را که با دخترانشان افتخار دارند معین نمودند. بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل متحد با انجام آزمون ویژه اسم پدران را اعلان کرد که درباره دختران خود انشا نوشته از برتری و استعداد آنها قصه کردند. مبتکران میگویند پدر در جامعه سنتی تاجیکستان نقش مهم دارد. از این خاطر با این راه مردان جامعه را تشویق میکنند که در پشتیبانی دخترانشان در تحصیل کار فعالتر باشند.
بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل متحد با نتیجه‌گیری از آزمون من با دخترم افتخار میکنم اسم 8 پدری را اعلان کرد که درباره دختران خود انشا نوشته از برتری و استعداد آنها قصه کردند. دولت‌علی شریفو ساکن شهر دوشنبه برای انشای بهترین درباره 4 دختر دانشجویش برنده جایزه سازمان ملل متحد شد.
در انشا هم بایستن که با دختران من آداب و اخلاقی نمونوی دارن و دانش اعلی میخونن، هم از با در گروه بیجتی 4 دانشگاه شهر دوشنبه تحصیل میکنن، دانشگاه کبی، دانشگاه اگراری، دانشگاه آموزگاری و دانشگاه یلی گروه تحصیل.
این آزمون که ماه ایول اعلان شده بود و در چهارچوب معرکه بین المللی 16 روز بر ضد خشونت جنبست گردید. سال جاری به آزمون های انشا و صورت های بهترین در موضوع من با دخترم افتخار دارم بیشتر از 100 متن و حدود 600 عکس ارسال شد. مسئولان آزمون هدف از انتخاب این موضوع را تلاش جهت تشویق پدران به خاطر پشتیبانی از تحصیل و علم آموزی و موقع دخترانش در خانواده و جامعه عنوان کردند.
یک پدر یک چند سو فرزند نمییابند، بعد یک دخترچه از کودکخانه میگیرند. اول همون پدر حسی پدری گویا که پیدا نمیکند، بعد وقتی که به دستش میگیرد همون دخترش دخترکش یکم بر تبسم میکند، همون وقت دلش گویا که یک تکون جیغی کرده میموند و میگوید که من همین حقیقتا دختری من هست. در آینده من چیزی از دستم بیاد میکنم که این دختری من کلون شود، با وای رسد، معلومات عالی گیرد، برای جامعه یک فایده بیارد.
افزایش زنهای موفق در بخش های مختلف جامعه تاجیکستان در سالهای اخیر تفکر برتری جنسی در خانواده ها را با آهستگی از بین می برد. هرچند هنوز هم در خانواده های مذهبی که معمولا محافظه کارند برتری پسرها احساس می شود.
در جامعه تاجیکستان از 5 زن یک نفر مورد آزار جنسی و یا روانی قرار می گیرد.
نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفت خشونت و زورآوری نسبت زنان امکان نمی‌دهد که زنان توانایی خود را استفاده کرده برای تحصیل پیشرفته دسترسی پیدا کنند. بر اساس آمار رسمی 51 درصد جمعیت تاجیکستان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. 48 درصد کارگران در تاجیکستان زنانند و نزدیک 1 میلیون زن خانه‌نشین به سر می‌برند که از 25 تا 54 سال دارند.
دادگاه شهر خوجند دکتر جراحی قلب عبدالملک سلامف را به 5.5 سال زندان محکوم کرد. این پزشک برای ارتباط با سازمان ممنوعی سلفی گناهگار دانسته شد. سلامف مهلت زندان را در محبس نظامش سنگین پشت سر خواهد کرد. دو شریک طبیب هم متناسباً از 5 تا 5.5 سال زندان محکوم شدند. و برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما رو به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک هم خبر گزارش های ما رو میوبید. نوارهای دیدنی رو میتونید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اگر آبونه شوید باز هم بهتر. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بود.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. فعالان اسلامی پاکستان میگویند که به دنبال سازش با حکومت برای استعفای وزیر عدلیه پاکستان به اعتراض یک هفتگی خود که درگیری های خونین را به میان آورده بود پایان خواهند داد. طلب اساسی ما قبول شد، گفت اعجاز آصفی، سخنگوی گروه تحریک لبیک یا رسولی الله، روزی 27 نوامبر به خبرگزاری ریترز. رهبر گروه طریقت لبیک یا رسولی الله قدیم حسین رضوی گفت:
رهبری محترم ستاد ارتش قمر جاوید بجوا نماینده ویژه خود را به نزد ما فرستاد. ما گفتیم که با حکومت که قاتل آدمان ما است گفتگو نمیکنیم. آنها به یگان اساس باعث شهادت تعداد از شریکان ما شدند. شرایط در کشور به شدت خراب می شد. برای همین جنرال به مسئله ما توجه ظاهر کرد، آدمان خود را به نزد ما فرستاد و گفت که کفیل سازش با حکومت پاکستان می شود و طلب ما را اجرا می کند. ما هم گفتیم که خیلی خوب، این همان چیزیست که ما میخواهیم.
اعتراض ها با طلب استعفای وزیر عدلیه پاکستان زاهد حمید روزهای اخیر خشونت بار شد. اسلامی ها راهی درآمد به اسلام آباد را مسدود و زد و خورد های را تشکیل کردند که 6 نفر را کشته بر جای گذاشت و 200 نفر دیگر را مجروح کرد. آنها ادعا کردند که زاهد حمید مسئولی به گفته آنها طرح قانونی کفرآمیز برای وارد کردن دیگرگونی به قانون انتخابات است که اسم پیغمبر محمد را ذکر نکرد. حمید معذرت خواست و ذکر نشدن اسم پیغمبر را اشتباهی کتبی نامید. شبکه تلویزیونی دولتی روزی 27 نوامبر خبر داد که زاهد حمید از نخست وزیر شاهد حاقان عباسی طلب استعفا کرده است، هرچند در این زمینه یگان اظهارات رسمی پخش نشده بود. هزارها شهروند رومینی علیه برنامه حزب حاکم سوسیال دموکرات در رابطه با اصلاحات نظامی دادگاه کشور در بخارست و شهرهای دیگر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. نمایشگران روز 26 نوامبر با نیداهای دوزدها تا بنای پارلمان راهپیمایی کردند و گفتند که آنها عدالت میخواهند نه فسادکاری. اعتراضگران حزب حاکم را وبای سرخ نامیدند. یک مرد اعتراضگر با خبرنگار بخش رومینی رادیو آزادی گفت:
من سال 1989 علاقه در یک انقلاب اشتراک کرده بودم و حالا من بخش یک انقلاب دیگر هستم. من امیدوارم که همه چی به خوبی انجام شود. من امیدوارم که ما آدمان پاک و حرفه‌ای را پیدا میکنیم که وضعیت را دیگر میکنند.
مقامات تعداد اشتراکدارانی راهپیمایی بخارست را 30,000 نفر حساب کردند. در ازبکستان زیدی دو شخصی که از ولایت خوارزم به سیخی حسیب براری شرشره شهری تاشکند 69 کیلو گوشت خر آوردند، پرونده جنایی باز کردند. زیدی کارمندان سیخ نیز که گوشت خر را همچون گوشت گاو قید کردند، تفتیشات آغاز شده است. در این باره بخش ازبکی رادیو آزادی 24 نوامبر خبر داد. یک منبع در مقامات حفظ حقوق تاشکند بر رادیو آزادی گفت 21 نوامبر در نتیجه یک سنجش معین کرده شد که مسئولان سیخ شرشره به حسیب‌های خود گوشت خر اضافه می‌کردند. با گفته این منبع، سیخ شرشره که به شرکت گولد پریمیوم پرادکت تعلق دارد، همچون دلیل شایعی 275 کیلو گوشت بی‌صفت و بویگین مصادره شده است. خلاصه تشخیص مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی تاشکند نشان داده است که در ترکیب گوشت مصادره شده گوشت خر موجود است. در حال حاضر معلوم نیست که قبلا نیز به این سیخ گوشت خر می آوردند یا نه. هنرمند تئاتر جوانان به نام محمود جان وایدفی دوشنبه در یک جشنواره تئاترهای ملی در روسیه جایزه بهترین نقش مردان را به دست آورد.
عبدالمومن شریفی هنرمند تاجیک در جشنواره سینا بیز گرانیت صحنه بی‌سرحد با نمایشنامه شب دور از وطن با گرفتن جایزه بهترین نقش مردانه مشرف گردید. در این نمایشنامه یک گروه از هنرمندان این تئاتر شرکت کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سخنگوی کرمل گفت که هیچ تغییراتی در مقام پرزیدنت چچنستان رمضان قادیرف پیش بینی نشده است و او وظیفه های خود را مثل پیشینه اجرا میکند. در این باره روز 27 نوامبر سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف اظهارات داد. تفصیلات این موضوع را از من اسکندری خواجه میرزاده بشنوید. رهبری جمهوری چچنستان رمضان قادیرف گفت که فرصتی از مقام کنار رفتن او رسیده است. دوره های بود که افرادی مثل من باید به خاطر جاری شدن نظم و ترتیبات جنگ میکردند، ولی حالا ترتیبات جاری شده است، گفت قادیرف در صحبت با شبکه تلویزیونی روسیه یک روز 26 نوامبر. و افزود:
به نظرم وقتش رسید. زمانی بود که نفرانی مثل من لازم بودند. برای جاری شدن نظم و ترتیبات باید جنگ میکردیم. حالا نظم و ترتیبات جاری است، شکوفایی برقرار شده است. ضرورتی درک ما از جانب جامعه روسیه لازم بود و حالا ما را به حیث شهروند روسیه اعتراف میکنند. ولی اکنون فرصتی تغییرات رسیده است و این تغییرات در جمهوری چچنستان هم ضرور است.
رمضان قادیرف 41 ساله گفت جایگزین او را کرمل انتخاب میکند و افزود که چند نفری را میداند که از عهده اجرای این وظیفه می برایند. ولی روز 27 نوامبر نماینده ارشد کرمل گفت که رمضان قادیرف رهبر جمهوری چچنستان در مقامش باقی می ماند. سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف از قادیرف چون یک شخص قابل اعتماد پوتین یاد کرد و افزود که هیچ تغییراتی در مقام او پیش بینی نشده است و او در وظیفه پرزیدنت چچنستان باقی می ماند. ماه فوریه سال 2007 زمانی که قادیرف 30 ساله شد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین او را به مقام پرزیدنت چچنستان نامزد کرد. از آن زمان تا امروز او رهبری این جمهوری واقع در قفقاز شمالی را بر عهده دارد و بار آخر سپتامبر سال 2016 بار نوبتی در این مقام برنده شد. فعالان حقوق و منتقدان قادیرف و سلاح به دستان تابع او را برای نقص جدی حقوق انسان، آدم ربایی، شکنجه و کشتارهای غیر قانونی عیبدار میکنند. یکی از تنقیدهای اخیر بین المللی در نسبت او به سرکوب اقلیتهای جنسی در چچنستان ربط میگیرد. خود قادیرف همه گونه اتهامات را رد نموده است. در مصاحبهش قادیرف اینچنین گفت که او به بیگناهی 5 محکوم شده در رابطه با قتل سیاستمدار مخالف حکومت بریس نمتسوف در سال 2015 باور دارد و گفت از روی اطلاعی من این 5 نفر کاملا بیگناهند. و افزود به کسی ضرور بود که این پرونده بسته شود و بگویند که گناهگاران قتل نمتسوف آشکار شدند. بریس نمتسوف سابق معاون اولی نخست وزیر و یک سیاستمدار اصلاحات طلب سالهای اخیر تنها منتقد پوتین و کرمل بود. او را فوریه سال 2015 در یک پولی نزدیک به کرمل از پشت سرش به قتل رساندند. ماه ایول امسال دادگاه در مسکو یک مرد چچن تبار زور دادایف و 4 همراه او را به مهلت از 11 تا 20 سال محکوم به زندان کرد. خویشاوندان نمتسوف باور دارند که کشتار در سطح خیلی بالا فرمایش داده شده است.
حرکت نقلیات در راه دوشنبه چناق بعد نصف روز 27 نویبر اثر گرفته شد. در پی بارشات زیادی برف و تنبشوی نقلیات از شام 26 نویبر حرکت برای واسطه های نقلیات به خصوص ماشین های گران حجم در راه مذکور مشکل شد و مقامات شرکت مسئول این راه موقتا حرکت در راه را مسدود کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. شرکت IRS مسئول نگهبان راه دوشنبه چناق بخشی از شاهراه دوشنبه خوجند در این کار خودی رانندگان را مقصر می داند که با برآمدن به سمت مقابل و رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری در راه تنبشوی را به میان آوردند، اما رانندگان خود شرکت را گناهکار می دانند که سری وقت راه را تازه نکرده است. یگانه راه به شمال تاجیکستان در حال موقتا بسته شد که 26 نوامبر در تاجیکستان برف اول سال جاری باریده، موسم زمستان هم عملا فرا رسید. عبدالحلیم هاشمی راننده نقلیات بزرگ حجم است، میگوید تجربه 40 سالی رانندگی دارد و از این مقدار زیادش در راه دوشنبه چناق سپری شده است. عبدالحلیم هاشموف که در منطقه هوشیاری ناحیه ورزاب در انتظار باز شدن راه بود گفت
بالا همین کمتر جای یخ کدگی همون وقتش به ممکسی زدن نتانسته اینها منو بکر زطار کشتیانده یا همون ماشین های درازه سر ندادن دکا همیشه برف زد تمپراتوری هوا پس شد تگوی پا یخ کدن این همین روز کنم یکم شد که حالی آینده این حتی خیلی بردوامی ما عادت کردگی.
راننده دیگری ماشین بارکش که از سمت خوجند حرکت میکرد با صحبت با خبرنگاری رادیوی آزادی همراه شده گفت در طرف مقابل نقب استقلال دوام دو روز درمانده است. روز 27 نوامبر زمانی که خبرنگاران رادیوی آزادی از دوشنبه تا نزدیکی نقب استقلال رفتند مشاهده شد که ماشین های گرانوز در چند منطقه راه درمانده اند. دلیر عبدالله سخنگوی شرکت IRS در شرح مشکل در راه دوشنبه چناق به رادیوی آزادی گفت بعد یک مدت تنبشوی نقلی راه بعد نصف روز 27 نوامبر دوباره باز شده است. با قبل این مسئول شرکت IRS همکنون برای حرکت همگونه نقلیات در راه مسکر یگان مشکل وجود ندارد، تنها از واسطه های نقلیات بزرگ حجم تقاضا می شود که راه برف پوش را بدون زنجیر عبور نکنند. دلیر عبدالله گفت
راه کاملا گشوده است، یگان مشکلی وجود ندارد، اما موقتا قطع شدن گذاشتن حرکت واسطه نقلیات هم به اون رفت داشت که تنبشوی واسطه نقلیات به وجود اومد برای یک مدتی کوتاه بود. در همین حال واسطه نقلیات ابوکرم اجازه داده شده بود.
در همین حال کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان میگوید برای نجات رانندگان مسافران در دو طرف نقب استقلال دیدبانگاه‌ها تشکیل کرده است. امید یوسپوف سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری روز 27 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت 4 روز قبل آنها به رانندگان هشدار دادند که وضع باد و هوا تغییر می‌یابد، اما خانم یوسپوف از آن اظهار تأسف می‌کند که رانندگان خلاف گفته آنها عمل کرده بدون رعایت قاعده‌های بی‌خطری به سفر می‌برند.
برای اون یکی همون امنیتیه شهروندان رو به خطری آنها رو مخصوصا خودی همون رانندگان که از این رو استفاده میبرن با فرمان رئیس کمیته در 62 کیلومتری شهرهای دوشنبه عینی یعنی در مرزی مایخوره و در 72 کیلومتری که شما گفته است این مرزی افتور میگوین نقب استقلال دیدبانگاه‌های شبانه روزی از 300 نجات دهندگان کمیته وظیفه خود تاسیس داشته است.
با وجود آن که راه دوشنبه چناق یگانه راه پولکی در تاجیکستان به حساب رفته، از روی استانداردهای جهانی باید 24 ساعت رواعا در آن باز باشد، ولی همه ساله با آغاز فصل زمستان رانندگان در این راه به مشکل میپیچند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830